رادیو فرداست
و این نیمه سوم صبحانه با خبره. خوشحالیم که در کنار شما هستیم، مهمون سفره هاتون. البته فکر کنم دیگه سفره ها رو دارین جمع میکنید یا اینکه دیگه آماده دارین میشین برین سر کار. خلاصه هر جایی، کلاس تابستونه، خب دانشگاه تعطیل، مدرسه هم تعطیل، ولی خب میدونم آماده هستید و ما هم آماده ایم که خبرها رو برای شما شلیک کنیم.
سلام دوباره. پلیس نروژ ابعاد حوادث روز جمعه در شهر اسلو را فاجعه آمیز توصیف کرده است. ساعت 3:20 بعد از ظهر روز جمعه دیروز، بمبی در مرکز شهر اسلو مقابل ساختمان نخست وزیری و وزارت نفت نروژ منفجر شد. با فاصله کمی از این انفجار در جنوب شهر اسلو نیز فردی ناشناس که اونیفرم پلیس به تن داشت، به گروهی از مردم تیراندازی کرد. این تیراندازی در نزدیکی محل گردهمایی شاخه جوانان حزب کارگر، حزب حاکم نروژ، صورت گرفته است. بر اثر این حوادث تاکنون دست کم 87 نفر جان خود را از دست دادند. پلیس نروژ مردی 32 ساله تبعی نروژ را به عنوان مظنون دستگیر کرده است. در خبر دیگر، پلیس نروژ میگوید تعداد کشته شدگان تیراندازی روز جمعه در این شهر، در شهر اسلو، به دست کم 80 نفر افزایش پیدا کرده. به گزارش خبرگزاری رویترز، آیستین مایلند، رئیس پلیس نروژ، در یک نشست خبری اعلام کرد که بر اساس آخرین اطلاعات به دست آمده، تاکنون 80 تن از جوانانی که روز جمعه در اردوگاه تابستانی حزب کارگر نروژ هدف گلوله فرد ناشناس قرار گرفتند، جان خود را از دست دادند. پیش از این تیراندازی، بمبی هم در مرکز شهر اسلو منفجر شده بود که خبر اون رو شنیدید. و خبر دیگر این که صدها هزار تظاهر کننده مخالف حکومت سوریه روز جمعه بار دیگر در شهرهای مختلف این کشور به خیابان ها آمدند. در جریان سرکوب این تظاهرات از سوی نیروهای دولتی، دست کم 8 تن از تظاهر کنندگان در نواحی مختلف سوریه کشته شدند. بر اساس گزارش ها در شهر حما در شمال دمشق، تعداد تظاهر کنندگان بیش از 600 هزار نفر تخمین زده شده است. محمد،
ممنون فهیمه که خبرها رو خوندی. اجازه بدی که بریم سراغ گزارش ها. این آخرین باری نبود که البته فهیمه، این آخرین باری بود که تو اومدی استودیاره؟
بله، من خداحافظی میکنم با همراهان رادیو فردا در این محله و بعد از اون با الهه روانشاد همراه خواهند شد.
ممنون از توضیحی که دادی فهیمه. اجازه بدین که بریم ببینیم که در نیمه آخر چه مطالبی رو همکارانمون در نظر گرفتن که شما بشنوید. واکنش ها به حملات تروریستی دیروز در نروژ و تظاهرات در شماری از کشورهای عربی. به همراه مروری بر اخبار شهرستان ها و همچنین نگاه تحلیلی حبیب روشنزاده به بازی امروز تیم ملی فوتبال ایران با مالدیو. حملات تروریستی که دیروز توی نروژ اتفاق افتاد و به ویژه در این حملات بخشی از نوجوانان نروژی مورد هدف قرار گرفتن، واکنش‌های بسیاری رو برانگیخته. انفجار بمب در مرکز ساختمان‌های ادارات دولتی در اسلو و تیراندازی در یک اردوی تابستونی نوجوانا در جزیره‌ای در نزدیکی اسلو تعداد زیادی کشته و زخمی بر جای گذاشت که الهی روانشاد گزارشی رو داره و به آخرین تحولات در این ارتباط نگاه کرده.
محل انفجار در مرکز شهر اسلو به یک صحنه جنگ میماند. این تفسیری است که همه شبکه‌های خبری نروژ از آن استفاده کردند. ساختمان‌های بسیاری از جمله ساختمان 20 طبقه نخست وزیری در این حادثه آسیب دیدند. اما ینس استولتنبرگ، نخست وزیر که در محل حضور نداشته، در سلامت کامل است. بمب در اتومبیل بوده یا بمب گذاری انتحاری بوده، هر کدام از اینها که بوده هنوز به درستی معلوم نیست. اگر هم هست، پلیس به صراحت اعلام نکرده است. تنها برخی از کارشناسان مواد منفجره معتقدند که مقدار مواد انفجاری برای چنین تخریبی میباید چنان زیاد بوده باشد که تنها در یک اتومبیل سواری بزرگ و یا یک استیشن مانند جای میگرفته است. در این مورد باید به انتظار پاسخ پلیس و کارشناسان ماند. تک انفجار در اسلو و در محوطه ساختمان‌های دولتی تا کنون دست کم 7 کشته و تعداد بسیاری زخمی بر جای گذارده است و عملیات ایمنسازی منطقه همچنان در جریان است. هارالد پادشاه نروژ در یک گفتگوی خبری در تلویزیون نروژ با ابراز تأسف و تألم خود از چنین واقعی گفت که نروژی‌ها اکنون در کنار هم ایستادند و به یاری هم می‌شتابند. کوتاه زمانی پس از انفجار در اسلو، حمله‌ای به گروهی از نوجوانان در جزیره‌ای در نزدیکی اسلو انجام شد. در جزیره ایت ایا، نوجوانانی که در اردوی تابستان شرکت داشتند برای دریافت اطلاعات درباره انفجار در اسلو گرد هم آمده بودند و آنجا بود که مردی را در لباس پلیس دیدند. الیسه، دختر 15 ساله، گفته است که پلیس مذکور به آنها میگوید بیایید که اطلاعات مهمی دارم و سپس روی آنها آتش میگشاید. الیسه 15 ساله زیر تخت سنگی که مرد ملبس به یونیفرم پلیس بر آن ایستاده بود پنهان می شود و در تمامی مدت تیراندازی مرد پدر و مادرش را روی تلفن همراه خود داشته. الیسه می گوید مرد پلیس نما نخست به زمین شلیک می کرد و سپس همه آنهایی که در آب دریا بودند و شنا می کردند را هدف گرفت. علی الحاتم 17 ساله نیز که در این اردوی تابستانه بوده به خبرگزاری نروژ گفته است که او و دوستش به بیشه‌ای پناه بردند و همانجا ماندند تا پلیس‌های واقعی سر رسیدند. آنها مرد تیرانداز را قوی هیکل و با ظاهری شبیه مردم اروپای شمالی توصیف کردند. وزیر دادگستری نروژ رسما تیرانداز را نروژی معرفی کرده است و پلیس نیز می‌گوید شخصی که اکنون دستگیر شده است همان تیرانداز است که با راستگرایان افراطی ارتباط داشته و یک تپانچه و یک تفنگ نیز به نامش به ثبت رسیده است. ساعتی پیش پلیس نروژ اعلام کرد که بمب‌های منفجر نشده ای را در همین منطقه جزیره ایت ایا کشف کرده است. تعداد کشته شدگان در این اردوی تابستانه پیشتر 10 نفر اعلام شده بود، اما اکنون به گزارش برخی خبرگزاری ها تعداد آنها به 80 تن رسیده است. ینس ستولتنبرگ، نخست وزیر نروژ، در بخشی از سخنان خود در پیامی که از تلویزیون نروژ پخش شد گفت:
«Jeg har et budskap til den som angrep oss.»
من پیامی دارم برای آنهایی که ما را هدف حملات خود قرار دادند. این پیامی است از سوی نروژ و تمامی نروژی ها.
«Dere skal ikke få ødelegge vårt demokrati.»
شما ما را، دموکراسی ما را و آرمان های ما را برای دنیای بهتر نابود نخواهید کرد. ما ملتی کوچک هستیم اما ملتی مفتخریم. هیچ کس با بمب ما را خاموش و صامت و با تیر ما را خفه نخواهد کرد. امروز و امشب ما از یکدیگر نگهداری خواهیم کرد و به هم آرامش خواهیم داد و فردا در کنار هم متحد خواهیم ایستاد و به جهان نشان خواهیم داد که دموکراسی نروژی قویتر و محکمتر خواهد شد و سپس گناهکاران و مجرمان را پیدا کرده و آنها را مؤاخذه خواهیم کرد.
Vi skal finne de skyldige og holde dem ansvarlige.
در طول ساعت پس از این وقایع، پلیس نروژ مسلح به سلاح‌های گرم تمامی مرزهای کشور و اتومبیل‌ها را کنترل می‌کند. به گزارش تلویزیون دولتی نروژ، پلیس کشور همسایه سوئد نیز در این کار به پلیس نروژ یاری می‌رساند.
گزارش الهی روانشاد رو شنیدید. اجازه بدید که بریم سراغ گزارش بعدی که براتون در نظر گرفتیم. شماری از کشورهای عربی روز جمعه بار دیگه شاهد اعتراض‌های گسترده مخالفین دولت‌ها توی این کشورها بودند. گزارش فریدون زرنگار رو بشنوید.
باز جمعه و باز هم اعتراض‌ها در کشورهای عربی از سوریه تا یمن و از مصر تا اردن. در سوریه روز جمعه صدها هزار نفر در شهرهای دمشق، آلپو و هومس به خیابان آمده و نارضایتی خود را از حکومت بشار اسد به گوش جهانیان رساندند. در شهر دمشق راهپیمایان همبستگی خود را با ساکنین شهر هومس با صدای بلند اعلام کردند. در خود شهر هومس که در روزهای گذشته هدف هجوم نیروهای نظامی و امنیتی بوده است، نیز مردم به اعتراضهای خود ادامه دادند. بشار اسد هم بیکار ننشست و با براه اندازی تظاهرات هواداران خود در چند شهر تلاش دارد مشروعیت حکومت خود را نشان دهد. افزون بر نیروهای امنیتی، نظامی و پلیس، اکنون هواداران بشار اسد یک گروه شبه نظامی را به نام گروه شبح تشکیل دادند که با پوشیدن لباس سیاه در کنار نیروهای دولتی مخالفین دولت را بازداشت و می‌کشند. به گزارش خبرگزاری آلمان این گروه از فرقه علوی و در شهر لازقیه محل تولد بشار اسد تشکیل شده و اکنون بشار اسد به کمک این گروه بسیار خشن و بیرحم تلاش به مهار اعتراضات ضد خود دارد. برابر گزارش های خبرگزاری ها در ساعات گذشته دست کم 11 تن در سوریه به ضرب گلوله نیروهای دولتی کشته شدند. یکی از شعارهای تظاهر کنندگان امروز سوری یالا ارحل یا بشار بود. اکنون مردم در برخی نقاط دیگر سوریه هم که تاکنون آرام بودند به صف مخالفین دولت پیوستند. از جمله در شهر حلب برای اولین بار تظاهر کنندگان خواستار آزادی های سیاسی شدند. در یمن هم روز جمعه صدها هزار نفر دست به اعتراض زده و خواستار برکناری علی عبدالله صالح رئیس جمهور این کشور از مقام خود شدند. در میدان تحریر قاهره بار دیگر صدها نفر با گردهمایی خواهان شتاب دادن به فرایند دموکراسی در این کشور پس از سقوط حکومت حسنی مبارک شدند.
حقا من الحقوق الكونيه للانسان منذ ميلاده لذا تظاهرنا بحريه مسؤوله
كل معاهل مبدا يسر
جينا حق ولينا مبدا
جينا حق ولينا مبدا.
در عمان پایتخت اردن هم صدها نفر روز جمعه گرد هم آمدند و خواهان اصلاحات سیاسی شدند. رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی اگرچه به طور مفصل از تظاهرات مردم در برخی کشورهای عربی مانند یمن، مصر، بحرین و اردن گزارش می‌دهند، اما درباره مبارزات مردم سوریه علیه حکومت بشار اسد هنوز سکوت می‌کنند.
گزارش فریدون زرنگار بود و می‌رسیم به برنامه مراد ویسی.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
مردمشان به گفتگو کردن که بهترین
فرصت
برای زندان اوینو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا می‌کنند.
سیوم تیر ماه سال روز تشکیل جلسه نهایی دادگاه تقی شهرام از رهبران سازمان پیکار در سال 1359 است. محمد تقی شهرام از چهره‌های شاخص سازمان مجاهدین خلق ایران و یکی از رهبران شاخه مارکسیست لنینیست این سازمان پس از انشعاب و تغییر ایدئولوژی آن در سال 1354 بود. این شاخه کمی پیش از پیروزی انقلاب سال 57 به سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر که به اختصار پیکار نامیده میشد تغییر نام یافت. اما تقی شهرام که بود و چه سوابق و دیدگاه‌هایی داشت؟ همکارم فریدون زرنگار که درباره تقی شهرام مطالعات و پژوهش‌های طولانی داشته است در معرفی او چنین میگوید:
تقی شهرام متولد 1326 در تهران بود که در مدرسه هدف تحصیل کرد و بعد وارد دانشگاه تهران شد و در اونجا فوق لیسانس ریاضی گرفت و از همون موقع علاقه به مسائل سیاسی داشت و در سال 48 به سازمان مجاهدین پیوست تحت تاثیر مطالعات آثار مرحوم بازرگان و طالقانی و اونجا بود که در سازمان خیلی سریع رشد کرد، چون خیلی اونایی که از نزدیک میشناختنش میگن و همگی بر این نکته اذعان دارن که بسیار باهوش و بسیار تأثیرگذار در صحبت با دیگران بوده.
تقی شهرام در سال 1352 به این نتیجه رسیده بود که ایدئولوژی اسلامی برای مبارزه با رژیم شاه کارکرد ندارد و به مارکسیسم گرایش پیدا کرد. صدای تقی شهرام را میشنوید در حال گفتگو با حمید اشرف از اعضای مرکزیت سازمان چریکای فدایی خلق ایران درباره روند مارکسیست شدن اعضای سازمان مجاهدین خلق.
یعنی سازمان ما به این دلیل مارکسیست نمیشه که مثلا پس اون مذهبی ها رو میذاره بیرون. به این دلیل مارکسیست میشه که عناصر به اصطلاح با انگیزه های غیر توده‌ای، با انگیزه های غیر انقلابی، با نمیدونم گرایشات انحرافی، اینا رو میذاره بیرون، اینا رو تصویر میکنه، اون وقت مارکسیست میشه.
در سال 54 مارکسیست شدن اعضای سازمان مجاهدین خلق علنی شد و برخی از اعضای این سازمان از جمله مجید شریف واقفی با ایده های مارکسیستی تقیه شهرام مخالفت کردند. اما مجید شریف واقفی از سوی تیم تقیه شهرام ربوده و کشته شد و مرتضی صمدی لباف نیز ترور شد. پس از پیروزی انقلاب سال 57 و استقرار حکومت جمهوری اسلامی، تقیه شهرام در 11 تیر ماه سال 58 به اتهام قتل مجید شریف واقفی بازداشت شد. فریدون زرنگار از اتهامات و روند دادگاه تقیه شهرام و سرنوشت وی میگوید.
خب دشمنان زیادی داشت. در 11 تیر 1358 بود که در میدان توحید شناسایی و بازداشت شد و گروهی بازجو از جمله اونایی که بازجویی میکردن از محمد قرضی بود، محمد علی بشارتی بود که اون موقع نماینده جهرم در مجلس بود، اسقر سباقیان بود و چون اینو از نزدیک میشناختن در واقع بازجوییش میکردن و حتی محسن رفیق دوستم یکی از اونها بود. اینها همش در حقیقت کسانی پشت پرده و گرداننده این دادگاه بودن که با تقیه شهرام در زمان سیاسی با هم کار میکردن و اختلافات خصوصی در حقیقت داشتن با تقی شهرام. از جمله رئیس دادگاه عبدالمجید معادی خواه بود که خودش عضو مجاهدین بود در دوران پیش از انقلاب و تمام اصرار بازجوها هم این بود که تقی شهرام بیاد و بر علیه سازمان مجاهدین موضع بگیره. در واقع یک جلسه بیشتر تقی شهرام در این دادگاه شرکت نکرد چون گفت من دادگاه رو به رسمیت نمیشناسم و سرانجام دادگاه رأی به اعدام اون داد و شب 2 مرداد 59 ساعت 11 شب بود که به وکیلش از اوین زنگ زدن به که خانواده شهرام میتونه بیاد و ببینتش. اونجا که میرن پدر و مادر و دوتا خواهرش، تقی شهرام میگه که امشب قرار منو اعدام کنند و عملا هم در سحرگاه شب 2 مرداد ما تقی شهرام رو اعدام میکنن.
خب به این ترتیب از این برنامه هم گذر میکنیم ولی میریم سراغ یک موسیقی از یک گروه به اسم I'm from Barcelona. Always Spring، همیشه بهار. این ترانه رو بشنوید، همیشه بهاری باشید، با این ترانه تو تابستونم هوای بهار رو کنیم.
Fast, I wanna be slow, I want somewhere to go home. I wanna be high, I wanna be low, I want it all, you know. I wanna be good, I wanna be bad, I need some satisfaction. I wanna be down, I need a new direction.
خب در کنار شهرام هستیم یک بار دیگه تا نگاهی داشته باشیم به رویدادهای مهم دیگر شهرهای ایران که امروز توی روزنامه‌های صبح خودنمایی کردن. از فکر میکنم استان آذربایجان غربی شروع کنیم که در اونجا خبر اومده که دست کم 9 عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران طی درگیری که با گروه پژاک در شمال غربی ایران داشتن کشته شدند.
در استان آذربایجان غربی و به دنبال درگیری‌هایی که از هفته پیش آغاز شده میان اعضای سپاه پاسداران و گروه پژاک، اونطوری که روزنامه‌ها گزارش دادن، دست کم 9 عضو سپاه پاسداران کشته شدند. مشهورترین و سرشناس‌ترینشون عباس آسمی، فرمانده اطلاعات سپاه قم هست، به همراه 5 نفر دیگر از اعضای سپاه قم، 1 نفر از اعضای بسیجی اهل سرواباد در حوالی مریوان بوده و 2 نفر هم از اعضای سپاه فتح یاسوج هستند.
اما در استان خراسان عنوان شده که مدارس ویژه‌ای برای دانش آموزان متأهل راه اندازی قراره بشه، که اولین مدرسه ویژه دانش آموزان متأهل هم در کاشمر افتتاح میشه.
این خبری هست که آقای محمد تقی فخریان، مدیر کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی اعلام کرده. ایشون گفته که وزارت آموزش و پرورش تصمیم گرفته که برای تشویق دختران به ازدواج زودرس و کاهش سن ازدواج، مدارس ویژه دانش آموزان متأهل را اندازی بکنه و اولین مورد از این مدارس در شهر کاشمر در استان خراسان رضوی آماده راه اندازی هست و از ابتدای سال تحصیلی آغاز به کار خواهد کرد. به گفته این مقام آموزش و پرورش استان خراسان رضوی، قرار هست در سراسر کشور و اغلب شهرها چنین مدارسی راه اندازی بشه.
و در استان هرمزگان از افزایش مرگ افراد بی خانمان در بندرعباس بر سر گرما خبر میرسه.
حسین رنجبر، معاون سیاسی امنیتی فرمانداری بندرعباس، اعلام کرده که بر اثر افزایش دمای هوا در بندرعباس طی روزهای اخیر، میزان مرگ و میر افراد بی خانمان در بندرعباس به شدت افزایش پیدا کرده. البته ایشون آمار دقیق ارائه نکرده، اما گفته وضعیت بسیار وخیمی هست و هر چه زودتر باید براش تدبیری اندیشیده بشه، به این دلیل که بسیاری از افراد بی خانمان که در بندرعباس هم به گفته ایشون تعدادشون زیاد هست، بر اثر گرمای زیاد جان خودشون رو از دست دادن. همچنین ایشون گفته که 75 روستا در بندرعباس در حال حاضر آب آشامیدنی ندارن و دچار مشکل شدن. چون این خبری از زابل هم منتشر شده، شهری به نام هامونشهر در اطراف زابل هم به طور کلی آب شربش قطع شده و این شهر و مردمش دچار مشکلات شدیدی شدن در این زمینه.
ممنون شهرام که همراه ما بودی.
محمد جان، من از تو متشکرم. روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
خب این همه وعده دادیم، بریم سراغ تحلیل حبیب روشنزاده از بازی امروز ایران و مالدیو. یک چیزی را هم من بگم که یکی از گزارش ها رو ما نرسیدیم که تو این ساعت پخش کنیم و قطعا در ساعت آینده خواهید شنید.
دنیای ورزش. نتایج ضعیفی که تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 و همچنین در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا کسب کرد، باعث شد تیم ایران مجبور شود در مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 در بازی‌های زیرگروه شرکت کند و با تیم مالدیو روبرو گردد. حالان که 5 تیم آسیایی ژاپن، کره جنوبی، کره شمالی، بحرین و استرالیا به خاطر نتایج بهتر در بازی‌های 4 سال گذشته از حضور در بازی‌های زیرگروه معاف شدند. البته دیدار امروز تیم ملی فوتبال ایران مقابل مالدیو با توجه به سابقه بازی مشکلی به نظر نمی‌رسد. ایران در 14 سال گذشته 4 بار با مالدیو روبرو شده و در هر 4 بازی برنده بوده با مجموع 37 گل. به قول معروف، مالدیو کیسه بوکس و تیم همیشه مغلوب در برابر ایران به شمار می‌آمد. با این وجود، کارلوس کیروش، سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران که چند ماهی است سکان رهبری تیم را در دست گرفته، برای آنکه خیالش راحت باشد، متوسل به یک مسابقه دوستانه با ماداگاسکار شد که به گفته خودش شبیه سازی کرده باشد و ارزیابی بهتری از تیم ایران انجام دهد. 2 هفته قبل مسابقه با ماداگاسکار تیم 138 جهان در ورزشگاه آزادی برگزار شد. در این بازی سرعت پایین تیم ملی و ضعف گلزنی ایران کاملا مشهود بود و ایران تیم 50 جهان به زحمت با یک گل حریف دستگرمی را شکست داد. ایران در برابر ماداگاسکار آنچنان بازی کرد که خشم تماشاگران حاضر در ورزشگاه آزادی را برانگیخت و آنها به شعار دادن علیه علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال پرداختند. امروز به احتمال زیاد تیم مالدیو یک بازی دفاعی در مقابل ایران خواهد داشت و اگر سفیدپوش‌های ایران در مقابل قرمزپوشان مالدیو، تیم 151 جهان، از سرعت کافی برخوردار نباشند، به نوشته مفسر خبرگزاری مهر، باز هم شاهد اعتراض و نارضایتی تماشاگران و علاقمندان تیم ملی خواهیم بود. مسابقه ایران و مالدیو را یک تیم داوری از کشور تایلند قضاوت خواهد کرد. بازی ساعت 7:30 بعد از ظهر در ورزشگاه آزادی آغاز می شود.
خب به پایان داریم نزدیک میشیم. قبل از اینکه این برنامه صبحگاهی امروز شنبه اول مرداد رو به پایان ببرم، یک دوست ترانه‌سرا و شاعری دارم در ایران، علیرضا بندری، که دیدم شعر قشنگی رو روی صفحه فیسبوکش گذاشته و بعد ندیدم که این رو امروز صبح با شما قسمت کنم. شعر لطیف و قشنگی، پر از احساس و پر از نگاه قشنگ داشتن به زندگی و همچنین به مردم اطرافمون. صبح نخستینتان رفت، از شام آخر بگوید. از عشق چیزی نمانده است، از چیز دیگر بگوید. یک عمر گفتید ای دوست باید بیایی وگرنه، دیدید آخر نیامد، پس مهربانتر بگویید. من زخمی روزگارم، زخم تبر را ببینید. مردم از این پس به هم باید سنوبر بگویید. مردم از این پس باید به هم سنوبر بگویید. به این ترتیب به پایان این مجله بامدادی میرسیم. افتخار اینو داشتم که با فریدون فروغی در ایران هم نشین باشم و آخرین مصاحبه با فریدون فروغی رو بگیرم. امروز برای شما در پایان این برنامه قطعی از فریدون فروغی رو انتخاب کردم به اسم حباب عشق، که سروده فرهاد شیبانی با آهنگ خود فروغی، و همکارانم رو معرفی کنم. کارگردان فنیمون مهرداد بود که به ما این فرصت رو داد که صدامون رو خوب بشنوید. در کنار ما سردبیر این صبحانه با خبر مهرداد میردامادی بود، در بخش خبر فهیمه خضر حیدری با ما بود و گزارشگر ما امروز الهی روانشاد بود. شما رو به خدا میسپارم، براتون آرزوی روز خیلی خوب، شنبه خیلی خوب دارم و حباب عشق رو تقدیم میکنیم به شما با صدای فریدون فروغی، شعر فرهاد شیبانی.
Thank you. برای دیدن تو ازم دستور میگیرم.